بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت خواهران و برادران عزیز، اساتید محترم و دانشجویان. تشکر میکنم از اینکه دعوت کردن و فرصتی دادن تا دست جمعی عرض ادبی بکنیم به مردان بزرگی که تاریخ جدید رو ساختند. این جلسه فقط به یاد چند هزار دانشجویی که با خون به پای عقیده ایستادند نیست، بلکه فراتر از او برای یادآوری و احیاء اون منطق مقدسی است که اونها رو آگاهانه با چشم باز و با تصمیم به کام آتش فرستاد. این گردهمایی شما دوستانی که سنتون اقتضا نمی کنه اون دوران و اون بچه ها رو دیده باشید، با این حجم، با این فشار، خستگی، تراکم میاید تو این جلسه، بعضی دوستان سرپا می ایستن، این نشون دهنده این است که زنجیره عاشقان گسستنی نیست و عشق یک سلسله است و این سلسله ادامه داره. شهادت ذخیره تمام نشدنی است برای یک مقاومت تاریخی و یک مبارزه بین الملل، و مجاهدین کسانی بودند که همیشه جلوتر از بقیه رفتند و دروازه های تاریخ رو گشودند تا بعد بقیه هم به اونها ملحق بشن و بقیه راه کوفته شده به دست اونها رو طی کنند در عافیت. هنوز که هنوز معلوم نیست آیا شهید شهادت رو انتخاب میکنه یا شهادت شهید رو، و این مسئله هنوز اختلافی است. اما یک چیز روشنه و اون این که شهید همیشه شهیده یک عشق است. شهادت بدون عشق مطلقا قابل توضیح نیست، چون معامله بر سر زندگی بزرگترین معامله در زندگی است، بلکه معامله خود زندگی است، و چون این معامله بزرگی باید بر سر یک عشق بزرگ که از همه زندگی بزرگتر باشه صورت بگیره و الا معقول نیست. و درسته که شهید به عشقش میاندیشه نه به سودش، و اهل محاسبه و چرت که انداختن نبود، اما در این که کدام عشق ارزش چه نصابی از فداکاری رو داره، حتما شهیدان هم اهل محاسبه بودند و درست محاسبه کردند. و از قضا همینجاست که در مفهوم اسلامی جهاد و شهادت اتفاقا عشق و عقل هیچ کدوم جا رو بر دیگری تنگ نمی کنند. عشق تو فرهنگ اسلامی در گرو نفی عقل نیست، از رو جنازه عقل عبور نمی کنه. عشق پشتش به عقل گرمه و بر شانه عقل نشسته تو فرهنگ ما. بنابراین ما امور رو و کارها رو و رفتار انسانها رو تقسیم نمی کنیم به یا عاشقانه یا عاقلانه، بلکه از عشقی دفاع می کنیم که عقلانیست و از عقلی دفاع می کنیم که عشق رو به راحتی میفهمه، گرچه اعتراف میکنه که قدش از قد عشق کوتاه‌تره، اما در مبانی این دو با هم تفاهم دارن تو فرهنگ ما. ما نه تضادی بین تعقل و تعبد تو فرهنگ خودمون میبینیم، نه تضادی بین عشق و عقل. و یکی از تقسیمات مختلف فلسفی و عرفانی درباره عشق، تقسیم عشق به عشق حقیقی و مجازی و کاذب، بسته به اینکه منشأ فعل انسان، منشأ رفتار انسانی کدام عشق باشه، و بسته به اینکه منشأ عشق چه نوع تصور و تصدیقی باشه، تصور چه معشوقی و تصدیق چه عشقی باشه، توی فلسفه و عرفان ما آدمها و عشقها طبقه بندی شدن. حکما و عرفا راجع به عشق وقتی حرف میزنند، عشق رو به تعداد انواع عاشق تقسیم میکنن. میگن آدم ها و عشق هاشون قابل تقسیم در چند طبقه هن. بلکه عشق رو بالاتر از آدم ها، غیر از آدم ها در کل جهان جاری میدونن و میگن تمام موجودات جهان در یه اقیانوس عشق شناورن، منتها عشقشون فرق میکنه. در طبقه بندی عشقی که بر جهان حاکمه و جهان بر اون مبناست توی نظریات و عرفای ما، میگن بعضی موجوداتی که تابع میل طبیعی هن، یعنی اراده ندارن، موجودات طبیعی هستن، عشق مخمر در طبیعت اونهاست، شوق طبیعی یا تسخیری به اصطلاح، میل طبیعی بر اساس میل طبیعی عمل میکنن، تصمیم نمیگیرن بلکه در جریان رودخانه عشق حاکم بر کل عوالم کیهانی در حرکتند، اما موجوداتی که اراده دارند اونا عشقشون دو یا سه دسته باز تقسیم میکنن. بعضی رو تعبیر میکنن به عشق حقیقی، بعضی رو به عشق مجازی، و نوع سوم هم عشق کاذب. در این که تعریف هر کدوم از اینا چیه و مصادیق هر کدوم از اونها چیست، بین فلاسفه و عرفای ما گاهی اختلاف نظر هست. اما در این که منظور هیچ کدومشون از عشق حقیقی و مجازی عشق جنسی نیست، در این هم اتفاق نظره. تو فرهنگ اسلامی البته عشق جنسی و شهوت جنسی یه امر خبیث نیست، یه تابو نیست، یه فعل حرام نیست. اگر در مسیر درست عقلی و شرعی صورت بگیره یه حق طبیعی است و باش مبارزه اونطوری که در بعضی از مذاهب و ادیان با عشق جنسی مبارزه میشه، تو این فرهنگ عشق سرکوب و نفی نمیشه، بلکه هدایت و تعدیل میشه. در این حال حتی منظور عرفا و فلاسفه ما از عشق مجازی هم عشق جنسی نیست و این رو تصریح میکنن. بعضیا از مفاهیمی مثل عشق مجازی یا عشق افلاطونی سوء برداشت کردن و مصادیق دیگری رو خواستن با او پوشش بدن و توجیه بکنن. اولا نیازی به این توجیه نیست، چون عشق طبیعی تو فرهنگ اسلامی به رسمیت شناخته شده، لازم نیست حتما عرفانیش بکنید تا جایز بشه. و ثانیا اونی که نسبت میدن به بعضی عرفا قطعا این نوع نیست. عشقی که ریشش اندام جنسی و غرایز جنسی و هورمون‌های جنسی است، جای خودش رو داره تو فرهنگ اسلامی، با حدود و قیود اخلاقی کاملا مجاز، بلکه حق هر کسی است. اما اونی که در عرفان ازش بحث میشه ربطی به این نداره. توی عرفان اگر اختلافکی هم بین عرفا و فلاسفه توی قضیه وجود داره، یا بین خود عرفا با هم و گاهی فلاسفه با هم، و معمولا عرفا سختگیرترند از فلاسفه در قضیه عشق، به عکس اونچه که به ذهن بعضی‌ها میاد، فکر میکنن تو عرفان عشق توسعه بیشتری داره، عشق حقیقی و حتی عشق مجازی، اینجوری نیست. یعنی تو عرفان کلاسیک ما عارفان نسبت به نامیدن چیزی و کسی به نام و صفت عشق و عاشق خیلی با غیرت‌تر و سختگیرترند از فلاسفه. بعضی از چیزایی که فلاسفه جزء عشق مجازیه، رو به سوی عشق حقیقی نامیدن و بهش احترام فلسفی قائل شدن، عرفا حتی او رو هم عشق مجازی هم نمیدونند، یعنی عشق کاذب دونستند و سطحش رو پایین تر از اینه که بشه او رو عشق نامید بردن. اونایی که از عشق مجازی حرف زدن که گفتن تو دنیا آدمی عاشق آدمی میشه و این عشق مقدمه بشه برای عشق انسان به خدا، مرادشون از او عشق، عشق به فضائل فرده، به شمائل. توی متون فلسفی ما هم صریحا این عنوان آمده که عشق به شمائل، شمائل یعنی همین فضائل و اخلاق در درجه اول، و توصیف میکنن که عشق به صفات یک فرد منجر میشه به عشق به صفات عقلانی، منجر میشه به عشق به ذات عقلانی. از این جهت گفتن پل و قنطره ایست به سوی عشق حقیقی. توی همچی عشقی مطلقا بحث اخلاق معشوق بیشتر مطرحه، اخلاق معشوق مطرحه، نه اعضای بدن او. اون عرض کردم یک تمایل طبیعی است، جاش هم به نوبه خود در حد خودش محفوظه تو فرهنگ اسلامی، اما اصلا قابل نامیدن به نامی که ازش تعبیر به عشق میشه تو فلسفه و عرفان اون قطعا نیست. بنابراین این یه نکته رو عرض کردم برای که گاهی گفته و شنیده میشه و این مسائل با هم مخلوط میشه. و معرکه شهادت اتفاقا معرکه شهید و شهادت از همین جایی شروع میشه که عشق حقیقی، یعنی معشوق حقیقی و عشق حقیقی شروع میشه، فراتر از همه عشقهای حتی مجازی پاک. همه عشقهایی که منشأش امیال طبیعی است، عرفای ما ازش تعبیر کردن به نوعی خودخواهی و میگن عشق حقیقی دگرخواهی است. و عشق حقیقی عاشق فانی میشه در معشوق، اما در عشق کاذب عاشق معشوق رو در خودش فانی میکنه، یعنی برای خودش میخواد معشوق رو. این یک تفاوتی است که بین این دو عشق گذاشتن و قائل شدن و مرز صدق و کذب در عشق رو از جمله این مسئله دانستند. این روشن بشه که کسانی که به نام عرفان دنبال اباحیگری و اینها باشن یک تقلب دو آتشه است، چون اون چیزی که میگن حتی فلاسفه قبول ندارن، چه برسه به عرفا که عرض کردم سختگیرترن تو این قضیه. و علی تو اشارات در این باب بحث میکنه صریحا و میگه که راجع به عشق عفیف یا محبت مجازی وقتی صحبت میکنه صریحا این تعبیر رو میاره که لیسه به سلطان شهوه. میگه اگر ما صحبت میکنیم که مواردی ممکنه یا آدمی عاشق یا آدمی است، اما این عشق مربوطه و این عشق مقدمه باشه برای عشق به حقیقت مطلق، میگه او عشقی است که مطلقا بری و عاری باشه از سلطه شهوت، هیچ خبری توش از شهوت و جنسیت نیست. او عشقی که ازش تعبیر میکنیم ممکنه به بعضی ها دست بده که مقدمه بشه برای عشق به خدا و فنا در معشوق حقیقی. و این یه بحث مفصلی است که فلاسفه و حکما از قدیم و متأخر توش کردن. حالا دوستانی که اهل تعقیب این مسائل هستن این رو برن ببینن که اونجا میگه عشق به شمائل معشوق. شمائل منظور اندام و هیکل و چشم و ابرو نیست، منظور تلطیف سر از طریق خلقیات و صفات کریمه و فضائل اون فرد که او رو به سمت حقیقت مطلق بتونه ببره، از معشوق مجازی به این معنا عبور بده به سمت معشوق حقیقی. و مرحوم خواجه هم که همین اشارات رو شرح کرده تو شرح اشارات در تقسیم عشق مجازی و حقیقی یه اختلافی با بوعلی داره، ولی اونجا صریحا میگه، میگه اون عشق نفسانی که ما ازش تعبیر بکنیم به مقدمه عشق حقیقی یه ارتباط روحی است، ارتباط جوهری است بین نفس عاشق و نفس معشوق، علاقه غریزی یا جنسی نیست. و بعد خواجه میگه و بوعلی هم میگه، میگه چند تا عاشق و معشوق اینجوری با این توصیفی که در فلسفه و عرفان و کلام ما شده، اگر چون این عاشقانی هستن اون میگه که قدمشون روی چشم و تعبیر میکنه از این که این گام اول گام دوم رو به شرطی که برداری به سمت عشق حقیقی. ولی عشق جنسی رو تصریح میکنن که عشق عفیف نیست، عشق عفیفی که تو عرفان و فلسفه ازش بحث میکنن نیست. اما این عشق گناه نیست، عشق جنسی هم گناه تو فرهنگ ما نیست و راه حل مشروع و معقول داره. از دو طرف قضیه در واقع مهار شده. راجع به حالا تفصیل تفاوت عشق حقیقی و مجازی من یک صحبت کردم، چون نمیشه راجع به شهید و شهادت صحبت کرد و سری به خانه عشق نزد. حالا ببینیم شهیدان با خود چه کردند و با ما چه کردند، با تاریخ و با جهان امروز چه کردند. اون چی که با خود کردند همین بود که بهش اشاره کردیم. اون چی که با تاریخ و جهان معاصر کردند سوال اول هر کسی است که میخواد تاریخ معاصر بررسی بکنه، و اینکه امروز ما در چه موقعیتیم که دیروز نبودیم قبل از اینکه این بچه‌ها با خون خودشون صحنه تاریخ رو رنگین کنن و موقعیت ما و بشر رو تغییر بدن. در یه دوره این بچه‌ها آمدن به صحنه که تقریبا تمام جامعه شناسان بزرگ چپ و راست در دنیا در قرن 19 و 20 پیشبینی قطعی میکردن و خودشون هم صفت علمی بهش میدادن، میگفتن که اواخر قرن 20 و اوائل قرن 21 دوره زوال دینه. اینو شما برید ببینید، جز بین جامعه شناسان بزرگ و به خصوص کسانی که تو جامعه شناسی دین بحث کردن غیر از تک و توک افراد شناخته شده و بزرگ اغلب اینو گفتن، یعنی این که پایان عصر دین و زوال ایمان رسیده، دوره فردی شدن ایمان در فضای نسبیگرا و پلورالیستیک به اصطلاح هست و عصر سکولاریسم شروع شده و اینا پیشبینی میکردن تا آخر قرن 20 تمام جهان کاملا سکولاریزه شده باشه. اینا حرفایی که در قرن 18، 19 و اول قرن 20 زدن الان ناصرشون هست، اونایی که رشتهشون هم همین هست اینا رو خوندن میدونن. تقریبا هیچ کدوم پیشبینی یا استدلالی برای این پیشبینی نکرده بودن، برای اتفاقی که افتاد، درست برخلاف اتفاقی که همه گفتن میفته. اتفاقی که میگفتن میفته اینه که یک سیر قهری اجتناب ناپذیر و برگشت ناپذیر به تعبیر خودشون گذار محتوم تاریخی است برای زوال تدریجی دین، آب شدن دین. و میگفتن که اسید مدرنیته به تعبیر اونها چیزی از ایمان و دین و معنویت باقی نخواهد گذاشت. و پیشبینیشون تو همین سالایی بوده که ما داریم توش الان زندگی میکنیم و داریم با هم در این مورد صحبت میکنیم. اما اتفاقی که افتاد چیه؟ اتفاقی که افتاد اینه که نه تنها دین زائل نشد در عرصه جهان، بلکه یه دین و دینداری دو آتشه و دو قبضه که اونا ازش تعبیر میکنن به بنیادگرایی دینی، تمام دنیا رو برداشته. فقط اونه که اون فوندامنتالیسم به صفت دینی یا اسلامیش، به صفت اسلامیش نه، به در عوالم مختلف جهانهای مختلف مذهبی انواع فوندامنتالیسم به تعبیر اینها شروع شده و پا گرفته. و میبینید حتی امریکا که شعار پلورالیسم لایک و اینها میداد، امروز داره با ادبیات دینی، با ادبیات مذهبی و مسیحی جنگ افروزی میکنه و اشغالگری میکنه، یعنی با ادبیات جنگ های صلیبی. اونا میگفتن به زور رسانه و دلار و ارتش بر جهان دارن مسلط میکنن و میخوان مسلطش بکنن، با ادبیات دموکراتیک و روش های فاشیستی، با لعاب نو محافظه‌کاری و خشونت صلیبی و شبه مذهبی که بهش دادن، هدفش این بود که ایدئولوژی لیبرال سرمایه‌داری رو تبدیل کنه به امپراتوری مطلق زمین و خلأ یک قدرت دوم همعرض بعد از سقوط کمونیسم در دنیا. کاملا برای اینها همه چیز رو قطعی تصویر کرد و باعث شده بود که بقیه جهان هم از اینا بترسن یا وابدن یا همراهی کنن و تسلیم بشن. یعنی تقریبا در برابر اینا هیچ کس، حتی هیچ رقیب، نه تنها دشمن بلکه رقیبی باقی نمونده. ولی در چنین دوره‌ای و در چنین عصری که میگفتن همه چیز تمام شده و همه چیز یکسره شده، شما با چه پدیده‌ای روبرو هستین الان؟ با پدیده‌ای که ازش تعبیر میشه به نهضت بیداری اسلامی. یعنی در برابر این گفتمان، تقریبا تنها ضد گفتمانی که، تنها اپوزیسیونی که اکتیو و زنده و سراسری تو دنیا به پا شده، همین شعارهایی است که این بچه‌ها دادن. این بچه‌ها توی دهه اول انقلاب شهید شدن و خودشون هم شاید نمیدونستن که کمتر از دو دهه بعد همون شعارها و همون حرفا و عنوان وصیت‌نامه‌های اینا سراسر دنیا تبدیل میشه به شعار جنبش‌های انقلابی و آزادی بخش تو دنیا. و این کارو شده الان. جنبش بین‌الملل اسلامی، ادبیات و مفاهیمی که بعد از این جنبش تو دنیا و بعد از این انقلاب در دنیا ساخته و پرداخته شد و به برکت جهاد شهیدان جهانی شد اون شعارها. انقلاب ما زودتر از هر پدیده جهانی شد. به شما بگم اولین پدیده‌ای که توی دهه‌های اخیر جهانی شد انقلاب ما بود. انقلاب بود و شعار همین بچه‌ها. امروز جبهه اصلی مقاومت بین‌الملل و یا تنها یا جدی‌ترین اپوزیسیون جهانی است در برابر اون دیو تنور کش خشنی که من اسمشو میذارم لیبراشیزم، یعنی تلفیق لیبرالیزم و فاشیزم، چون با ادبیات لیبرالیستی و با روش‌های فاشیستی داره عمل میکنه در دنیا. و این نوع هجوم بی‌معارض و توأمان نظامی، رسانه‌ای و سرمایه‌داری در این ابعاد حتما در تاریخ استعمار جهانی از اول تا امروز سابقه نداشته. این قدرت استعماری با این همه ابعاد و در این حال در برابر یه حرکت اینجوری متوقف شده. از اندونزی و مالزی تا شاخ آفریقا، از آسیای میانه تا جزیره العرب، از مرزهای چین تا بالکان نفوذ کرده همه جا. اون حرفایی که این 4-5 هزار بچه‌ها اون موقع می‌زدن امروز در تمام این مناطق پوشش داده شده. شما هر جا برید تو محافل روشنفکری، تو محافل دانشجویی، تو محافل مبارزاتی، می‌بینید رد و آثار این حرفا و این تفکر اونجا وجود داره. و حتی در اروپا و امریکا حساسیت و انسجام بی‌سابقه‌ای بین اقلیت‌های مسلمان به وجود آمده. کلن مسلمان و مسلمانی تو دنیا شده خطر بالفعل برای مفهوم اقتدار جهانی و اقتدارگرایی که اینا دنبالشه. این وضعیت جهان امروزه و موقعیت یک انقلاب دینیه در جهان غیر دینی، جهان محافظه‌کار. و این کاریست که شهیدان کردن و ادبیات دنیایی که داشت سکولار میشد، سکولاریزه میشد، این ادبیات دنیا رو دوباره دینیش کردن این بچه‌ها. جوری که حتی دشمنان هم وقتی که وارد جنگ و درگیری میخوان بشن با این تفکر، اونا هم مجبورن از ادبیات دینی استفاده کنن. 50 سال پیش اینجوری نبود. 50 سال پیش تو دنیا هیچ روشنفکری جرأت نمیکرد، همه خجالت میکشیدن اصلا از دین و مذهب و اینا حرف بزنن. امروز چجوریه که اسرائیلیا صهیونیستا با ادبیات دینی حرف میزنن، ادبیات مذهبی یهود حرف میزنن، آمریکایی‌ها با ادبیات مذهبی حرف میزنن و همه، حتی اروپا، اتحادیه اروپا که میخواد قانون اساسیش رو بنویسه، بینشون شکاف و اختلاف میفته که باید تو قانون اساسی ما تعبیر دین و مسیحیت رو بیاریم. بعضی کشورها میگن نه نباید بیاریم، بعضیا میگن بیاریم. اینا 50 سال پیش مسئله دنیا نبود، امروز مسئله اصلی دنیا شده. قبل از شهیدان ما دین چه تعریفی تو دنیا داشت؟ یه تعریف کاملا خونسا و حاشیه‌ای در حد خرافات. تو اون تفکر دین اصلا یه معنا و کارکرد دیگه ای داشت. حد اکثر بالاترین مقام و منزلتی که برای دین قائل می شدن، بالاترین کارکردش این بود که می گفتن یه چرخه قهری جبری مدرنیزاسیون در دنیا اتفاق می افته. تنها نقشی که ما برای دین ممکنه قائل بشیم این که این وسط بیاد برای مردم گرفتار در این چرخه نقش آرامش بخشی ایفا کنه، همین و بس، یه کمی آرومشون کنه. اینو هم چپا می گفتن هم راستا. مارکسیستا که تعبیر می آوردن که دین افیون توده ها و مردمه، منظورشون اهانت به دین نبود، این کلمه رو به عنوان منفی به کار نبردن. اینو شما بگم، ما بعضیا فکر میکنن این جمله رو برای تخریب دین گفته شده مستقیما. این جمله معنیش این بودش که میخواست بگه که البته مارکس ضد دینه، ولی منظورش از این جمله این بود که دین همون فایده رو داره که افیون برای آدمی که داره درد میکشه، دین برای جامعه ای که دچار درد و بیماریست این نقش رو ایفا میکنه. و راستم میگفت راجع به ادیانی که او صحبت میکرد، راجع به ادیانی که در اروپا و در غرب و در بلوک شرق بوده، یعنی همین مسیحیت تحریف شده و سایر ادیان، این حرف تا حدودی هم درست بوده، اما راجع به مطلق دین یه حرف نمیتونه درست باشه. ادعی هم میگفتن آقا مدرنیزاسیون همان سکولاریزاسیون است و اجباری هم هست، تقدیر جهانه و همه جوامع تقدیرشون اینه که دین رو رها بکنن، و از توش یه همچی چیزی بیرون آورده بودن، علمیش هم کرده بودن، ولی عملا اتفاق معکوس، یعنی چرخ تاریخ معکوس کار کرد برخلاف اون چیزی که اینا میخواستن و پیشبینی میکردن. تو دینی که قبل از این شهیدان، من دارم این رو عرض میکنم، دین رو و تاریخ دین رو و فرهنگ جهانی رو میتونیم تقسیم بکنیم به دین و فرهنگ قبل از این شهیدان و بعد از این شهیدان. اینا سرفصل تاریخ جدیدن. قبل از این بچه ها دین تو دنیا نه برنامه معرفتی بود، نه برنامه اخلاقی بود، نه یک قانونی برای رفتار اجتماعی بود، و این که علیه اسلام سیاسی هی حرف می زدند و می زنند و این که اسلام رو تقسیم میکنن به سیاسی و غیر سیاسی، خود این تقسیم تقسیم سیاسیه. خود این تقسیم که اسلام رو تقسیم بکنن به سیاسی و غیر سیاسی، خودش یه تقسیم سیاسی است. تو اسلام کسی مذهب رو ایدئولوژیزه نکرده، تبدیل به ایدئولوژیش نکرده. اصلا مذهب ذاتن غیر سیاسی رو نمیشه سیاسیش کرد. به شما بگم بودیزم چرا سیاسی نمیشه؟ چرا اغلب ادیان آسیایی و مذاهبی که در امریکای لاتین یا افریقا مطرحن، چرا اینا سیاسی نمیشن ولو به زور؟ چرا اینا رو نمیشه ایدئولوژیزه کرد به قول آقایون؟ چرا به قول شما اسلام رو میشه سیاسیش کرد؟ روشنه که اینا یه صنعت نیست، باید حتما ریشه و استعداد طبیعی در اون مذهب باشه. در دیدگاهی که قبل از این شهیدان در دنیا مطرح بوده، دین نه ارتباط مضمونی داشته با عقلانیت در حوزه شناخت، نه ارتباط مضمونی داشته با عدالت در حوزه مدیریت اجتماع. بنابراین هر جا صحبت می شده از معرفت و استدلال و عقلانیت، یا هر جا صحبت می شده از حقوق بشر و عدالت، اونجا میگفتن یا بحث نظام اجتماعی دنیایی، میگفتن اینا بحثای غیر دینی است و ربطی به دین نداره، با دین مخلوطش نکنیم. یعنی شما به نفع اخلاق اگر حتی استدلال عقلی میکردی، ریشه های عقلانی اخلاق رو یا تفسیر عقلی از زندگی رو و عالم آدم میدادی، چون پای استدلال و خرد میامد، حتی اگر مبدا و غایتش دینی بود، این خردگرایی و توحیدی بود، باز هم اینا میگفتن نه، این از جرگه دین خارج شده، یه امر غیر دینی داری بهش میپردازی. اگر دین برای مقولات زندگی بشر در دنیا خط مشی داشته باشه، میگفتن این دین دنیوی شده، ایدئولوژیک شده، سیاسی شده، این از دین خارج شده، از دین بودنش خارج شده. این تصویری بوده از دین تا قبل از این شهیدان. این در دانشگاه‌ها حاکم بوده، تو حوزه‌های جامعه شناسی دین، روانشناسی دین، فلسفه دین، بحث‌های الهیاتی و تئولوژی، در بحث‌های فلسفی سیاسی همه جا این فرهنگ حاکم بوده، هنوزم تو دانشگاه‌ها تدریس میشه، ولی همه اینا الان زیر سواله. همینطور که بسیاری از تئوری‌های جامعه شناختی بعد از این شهیدان رفت زیر سوال، این تئوری‌های راجع به دین هم الان به این معنا زیر سواله. دین تو حوزه نظر میگفتن اینها از عقل جداست و در حوزه عمل از عدل جداست، یعنی تفکیک دین از عقلانیت در حوزه شناخت و تفکیک دین از عدالت در حوزه زندگی، از عدالت و حقوق بشر، یعنی اینا ربطی به هم دیگه نداره. حتی تفکیک دین از معنویت و اخلاق که این کارم شد، دین میشد صرفا یک وجه معنوی و استعلایی شخصی نسبی درونی قابل هزار تأویل که نه استدلالی پشتشه نه ارتباطی داره با نهادهای زندگی بشر و نهادهای اجتماعی به خصوص، یه امریست کاملا فردی و سابجکتیو. این دین قبل از این شهیدان و جامعه شناسان دین که غالبا هم خودشون بیدین بودن، 7-8 تا تئوری عمده راجع به دین دادن، تئوری اصلی برای توضیح اینکه روند غیر دینی شدن جهان قهری و جبری است. طبق تمام این 7-8 تئوریشون تا الان که ما داریم با شما داریم صحبت میکنیم، جهان باید کاملا غیر دینی میشده و استدلال زیادی هم براش آوردن، ولی الان موقعیتی که ما داریم توش به سر میبریم موقعیتی است که دین با یک غلظتی دوباره به جامعه جهانی برگشته، تو همه جوامع از شرق و غرب، اسلامی و غیر اسلامی، با یک غلظتی برگشته دوباره بین بشریت و داره برمیگرده که کل اون تئوری‌ها به حالت تعلیق در اومده. فرض کردم حتی خود غرب که مبنای فکرش سکولاره، با شعارهای مسیحی و ادبیات مذهبی و صلیبی وارد عرصه شده و داره از ادبیات مذهبی استفاده میکنه. این کاری است که شهیدان ما این بچه‌ها کردن با فرهنگ جهانی و سیر تاریخ رو در واقع عوض کردن. این وضعیت در عرصه معرفت و سیاست اینجوری بود، هر وقتی از دین سخن به میان میآمد، اون تعریف اروپایی از دین، تعریف مسیحی غربی از دین و از دیالکتیک دین ضد دین، دیالکتیک دین و ضد دین، فوری اینا به تداعی میشد و به ذهن می آمده. هنوزم گاهی میاد. علتش هم این بود که غرب مسئله خودش رو تبدیل کرد به مسئله همه بشریت. یعنی دعوای مذهب مسیحیت و ضد مسیحیت در غرب رو چون پول و رسانه و دانشگاه داشتن، تبدیل کردن به پرابلم کل بشریت و همه جا مسئله انگار همیناست. همه باید از همون جایی که اینا میگن مسئله رو شروع کنن، همونجوری که اینا میگن حلش بکنن. هنوز گرفتار اون شبه تضاد مسیحیت با ضد مسیحیت در اروپا همه جا هستن. یه عبارتی داره نیچه و من مثال به نیچه میزنم و عبارتی از نیچه رو یادداشت کردم براتون بخونم، برای که نیچه آدم بسیار استثنایی است. نیچه در غرب اینقدر آدم مؤثری است که تعریف‌های بسیار متضاد له و علیه او در خود غرب و در دنیا صورت گرفته. بعضیا او رو یک دیوان فیلسوف که فلسفه‌اش فلسفه براندازی است، براندازی همه ارزش‌ها و فروپاشی همه فرهنگ‌ها، اینجوری تعریفش کردن. بعضیا او رو پدر پست مدرن، تفکر پست مدرن می‌دونن. بعضیا او رو جز بنیانگذاران اگزیستانسیالیسم می‌دونن، بعضیا او رو یک نیهیلیست و پوچگرای بزرگ میدونن. تعریف متضادی راجع به نیچه هست. حتی بعضی ها او رو جوهر اصلی مدرنیته دانستن، ولی هرچه که باشه به نظر من یه چیز قطعی است: نیچه یکی از بزرگترین و صریح اللهجه ترین غرب شناسان تاریخه و خیلی صریح اللهجه راجع به غرب صحبت، به شدت هم ضد مذهب و ضد مسیحیت به طور خاص و عبارات بسیار موجز و تیز و قوی داره و شاید تعابیر گزنده‌ای که علیه مسیح و مسیحیت و علیه کلیسا آورده کمتر کسی در تاریخ غربینا را آورده و همون شدت هم علیه دموکراسی حرف میزنه. نیچه یه عبارتی ازش من یادداشت کردم برای که این بحث عرض کردم، این شبه تضاد تاریخی دین و ضد دین که توی روح غرب نفوذ کرده، مسخش کرده و از همونجا به همه جا منتشر شده و ذهنیت ماها هم اینجا گاهی تحت شعاع قرار میده. ببینید راجع به مسیحیت چی میگه و همین نیچه راجع به اسلام چی میگه. اینا که عرض میکنم تعابیر نیچه است. من در یه مقاله از مرحوم فلاتوری اینو خوندم که ایشون مقاله رو به آلمانی نوشته ولی ترجمه شده و ندیده بودم خودم این عبارات نیچه رو، تو مقاله ایشون من خوندم. میگه مسیحیت دین عجز و رنج و گناه و پوچی و نفی خود و انکار واقعیت و و دین ذلت انسان است. مسیحیت هم که میگه در واقع هم مسیحیتی که کلیسا معرفی کرده و میکنه هم یلان. میگه این دین سراسر سیاه نیست، انگار تاریکی و رنج است. ما ایم و یک صلیب که خدا پسرش را به بالای آن فرستاد و نمیدانم چرا ما باید تقاصش را بدهیم. اما اسلام دین انسان است. این حرفا را از نیچه کسی میده، مثل که مثلا یه مثال بزنم که برای شما درست روشن بشه که نیچه داره در راجبه یه مذهبی اینجوری صحبت میکنه. اما اسلام دین انسانه، مسیحیت یعنی کلیسا. حالا اون نمیگه کلیسا، من دارم میگم کلیسا. مسیحیت ما را از دستاوردهای تمدن اسلامی محروم کرد و از فرهنگ و تمدن اسلامی در دوره حکومت اسلامی اندلس که در اساس خیلی به ما اروپایی ها خویشاوندتر و نزدیکتر از یونان و روم بود و تو مفهوم و محتوا و سلیقه و مشرب بسیار گویاتر از تمدن یونان و روم است، لگدمال شد. بماند که زیر پای چه کسانی، که منظورش کلیساست. بعد میپرسه که چرا تمدن اسلامی در اروپا لگدمال شد با این کینه و قساوت. نیچه میگه زیرا اسلام اصالت داشت و به انسان شخصیت و کرامت میداد و برای آن که پیدایش و پیشرفت خود رو مدیون روح عملگرایانه و کنشگر خود بود. صفت مردی و ابرمردی با تعبیر خاص نیچه. میگه برای آن که اسلام به زندگی آری میگفت. اسلام به زندگی آری میگفت. اما مسیحیت نفی کننده زندگی است. مسیحیت روش شکست خوردگان و تحقیر شدگان است. اسلام دینیست برای اراده و عمیقاً بیزار از ذلت و ضعف و ریاکاری و گشادگی منتشر در سراسر فرهنگ و مذهب غرب. اسلام دورانساز و تحول آفرین و گریزان از جمود است و مسیحیت عین جمود و ذلت است. اینا عباراتی است که نیچه به زبان میاره و بعد میگه که مسلحان بزرگی چون محمد دریافتند که چگونه به آداب و خواسته های انسانی جلوه و جلال تازه‌ای ببخشند. او به آنچه انسان می‌خواهد و می‌تواند داشته باشد ارزش داد و در همه چیز خرد و فرزانگی و عقلانیت و شکوفایی بیش از آنچه پیش از او انسان‌ها یافته بودند کشف کرد. کسانی چون او به بشریت نشان دادند که چگونه خودتان باشید، قوی باشید و خیشتنداری کنید. او از زندگی حمایت میکرد و به انسان روی زمین تعلق داشت، نه انسان فرضی، زیرا او برای زندگی ارزش و شرافت قائل بود. او این جهان را نفی نکرد، انسان را ذاتاً گناهکار و محکوم به رنج ندانست. او فرهنگ ساز و تمدن ساز بود. نیچه گوینده این جمله است، میگه خدا در غرب مرد. کسی که از مرگ خدا و مرگ دین صحبت میکنه، او در راجع به اسلام اینجور صحبت میکنه. یکی در مسیحیت اشکالاتی که مطرح میشده و هنوزم تو این آثار مطرح و جوابی نداشته، در مسیحیت انسان گناهکار به دنیا میاد و همه گناهکارند به گناه اولیه، مگر ثابت کنند که بخشیده شدند. و ثانیاً در این فرهنگ، در دینی که بر غرب حاکم بوده یعنی مسیحیت، مسئولیت همه به دوش عیساست. او به جای همه ما به صلیب رفته است. و ثالثاً تفاوت خدا با بشر در مذهب غرب هیچ وقت معلوم نبوده. تفاوت خدا با بشر که این تفاوت چیست و کجاست؟ خدا بشر است، بشر خدا، اشاره به خود حضرت مسیح طبق تعبیر اینا. اما اسلام در هر سه مسئله با مسیحیت متفاوت است. در اسلام همه، اولا همه پاک و بیگناه به دنیا می آیند، مگر آن که گناه کنند، سوء ظن به انسان نیست. ثانیا در الهیات اسلام نه بشر خدا می شود نه خدا بشر. فضای معرفتی گرگومیش و قلقاتی نیست. و به شما بگم سکولاریزه شدن جامعه غرب و مسیحی از بشر شدن خدا اصلا شروع شد، یعنی از تعبیر تئولوژیک از مسئله عیسی. و ثالثاً تو فرهنگ اسلامی عیسی و همه پیامبران راه را نشان میدهند، ولی هر کسی مسئول رفتار خودش است. کسی به جای ما به صلیب نرفته است. ما مسئول نجات خود هستیم. اون سردرگمی معرفتی و ایمانی، نوسان شهوت و خشونت که هم تو سیاست هم تو اقتصاد در غرب خودشو نشون داده، هم در هنر و ادبیات اینجوری آشکار میشه. این نوسان، این پوچگرایی و نهیلیزم که تو این فرهنگ چجوری به وجود آمد و الان بعد از این شهیدان جهت تاریخ و فرهنگ بشری عوض شده و داره عوض میشه. یه مثال من بزنم که آثارشو تو عالم ادبیات و هنرم ببینید که چطور در دنیا و در غرب و از طریق غرب در دنیا آثارشو گذاشت. سبک‌های توی ادبیات و هنر غرب پیدا شد، به خصوص بعد از جنگ جهانی اول، چون جنگ‌های بزرگ و پرتلفات تو دنیا معمولا از حیث جامعه شناختی میگن که جنگ‌های بزرگ و پرتلفات منشأ یک گسست اجتماعی میشن و باعث فروپاشی ارزش‌ها و امکان تحول‌های 180 درجه رو توی جامعه فراهم میکنن. بعد از جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم اتفاق در اروپا و در غرب افتاد، ولذا اگه کسی یک منحنی تنزل فرهنگ و اخلاق رو در غرب رسم کنه، میبینه غرب قبل از جنگ جهانی دوم با بعد از جنگ جهانی دوم خیلی فرق داره. اصلا این مسائل سکس افراطی و اینا قبل از جنگ جهانی دوم نبود در اروپا به این شکل، و قبل از جنگ جهانی اول باز مثل قبل از جنگ جهانی دوم نبود. جنگ خیلی مؤثر بود و فروپاشی مذهب خیلی مؤثر بود در این اتفاقات. حالا آثارش چجوری تو ادبیات و هنر اینها نشون میده و اینکه سبک هایی که منشأ شهوانی، منشأ بحران های اجتماعی، بحران های روانی پیدا میکنن، خودشون چجوری نشون میدن. بعد اینو میخوام بگم مقایسه کنید با وضعیت بعد از جنگ ما و اینکه فرهنگ غنی که این بچه ها رو فرستاد جلو، فرهنگ غنی که اینا رو فرستاد جلو، اونقدر قوی بود که مانع یک گسست تو جامعه و تحول شد، بلکه گسست این تحول رو به جلو رو پیش آورد. یعنی این فرهنگ وقتی میتونه بعد از 20 سال شما رو که اصلا نه جنگ رو دیدید نه اون بچه‌ها رو دیدید اینجوری جمع بکنه تو این سالن، این نشون میده که این فرهنگ چقدر تونسته این نخ ارتباطی رو قوی حفظش بکنه. و اتفاقا این بچه‌ها رو ما به همین صفت میشناسیم. این بچه‌ها رو ما به نظامیگری چیز مهمی بد نیست، بعد یا نظامیگری رو به من نقطه منفی میگن تو فلسفه سیاسی. از قدیم تا امروز نظامیگری یکی از صفات تمدن‌های برتر شناخته میشه اصلا، ولی ما اصلا این بچه‌ها برای ما نظامی نبودن، ما اینا رو به صفت نظامیگری هم نمیشناسیم، ما اینا رو به صفت شخصی، صفات اخلاقی و انسانیشون میشناختیم. یعنی شما ببینید خاطراتی که بچه‌هایی که تو جنگ بودن تعریف میکنن، خاطراتشون مثلا چه جوریه، میاد مثلا آقا من فلان جا دیدم یه نفری رفت 30 نفر رو مثلا 30 تا از نیروهای دشمن رو کشت و اومد و مثلا سرشون رو گذاشت تو سینه شون و اومد و اینجور چیزا رو تعریف میکنن، یا هر چه خاطره نقل شده راجع به صفا و فداکاری و شهادت طلبی و تواضع و بزرگواری و محبت و رفاقت این بچه‌هاست. خاطراتی که از این بچه‌ها نقل میشه چیه؟ من فکر می‌کنم بچه‌هایی که اون دورانم نبودید، تصوری که از اون بچه‌های رزمنده و شهدا و اینا دارید فکر می‌کنم همین باشه. تو ذهن شما اون بچه‌ها به صفت نظامیگری شناخته نمیشن، چون اصلا نظامی نبودن هیچ کدومشون نظامی نبودن. بعضی از این بچه‌ها تو صحنه درگیری، تازه چه ما کمک تیربارچی دیدیم که تو صحنه عملیات به عنوان کمک تیربارچی آمده بود، عملیات که شروع شد و تانک‌ها و نیروها سینه به سینه و درگیری و اینا، بعد به تیربارچیش گفت آقا این تیربار چجوری کار میکنه؟ بعد میگفت تو چجوری به عنوان کمک تیربار آمدی تو منطقه که نمیدونی تیربار چجوری کار میکنه؟ این نظامیگری ما که میگن نظامی ها و نظامیگری اینجوری بوده. اینا رو به صفتهای بزرگ و فضائل اخلاقی میشناسیم. چجوری میشه که بعد از اون جنگ این فرهنگ متلاشی نمیشه، فروپاشی نمیشه؟ اما شما فروپاشی فرهنگی رو در جهانی که مذهب اونجوریه که نیچه داره تعریف میکنه برید ببینید چجوری فروپاشی اتفاق میفته. اصلا مکاتبی توی عالم هنر و ادبیات در غرب بعد از جنگ به وجود آمد که شعارشون این بود که جامعه را از قید عقل آزاد کنیم. این جمله رو دقت کنید، جامعه را از قید عقل آزاد کنیم. عقل بسه. این مکتب دادا یا داداییزم توی هنر و ادبیات یه مکتب مشهوریه، دوستانی که فلسفه‌های هنری رو، مکاتب هنری رو روش کار کردن میشناسن این رو، مکتب دادا که منشأ جریان سورئالیسم شد تو عالم ادبیات و هنر و رمان و حتی بعد نقاشی در غرب. این مکتب دادا یکی از محصولات جنگ بود، در اروپا. داداییزم بعد از جنگ جهانی اول تقریبا پیدا شد و محصول یأس و هرج و مرج و اضطراب بعد از جنگ بود. بناش هم این بود، برنامه شون این بود، میگفتن برنامه ما شالوده شکنی همه چیز از سر تا ته، یعنی ما هیچی رو در هیچ مورد مطلقا دیگه قبول نداریم. و بعد دورانی بود که ثبات و دوام هیچ چیزی بهش امید نبود و یه طغیان وسیعی شروع شد علیه سبک‌های حتی هنری، علیه نظم اخلاقی و علیه نظام اجتماعی و سیاسی. میگفتن ما میخوایم بشریت رو از یوغ عقل، منطق و زبان آزاد کنیم. ببین این چه شعاریه. و از ادبیات شروع میکنیم. بنای این ایده و مکتب بر نفی بود، همزمان در اروپا و امریکا پیدا شد و شعراشون بیانیه فروپاشی ارزش‌ها و فرهنگ غرب بود، فرهنگ هم مسیحی هم فرهنگ قومی در غرب. و کارایی که میکردن شعر، اینا که میگم این تعابیری است که در خود متون اینها اومده، شعر همراه با سر و صداهای اضافی که به شعر مربوط نیست، یعنی سر و صداهایی باید همراه شعر باشه که به او هیچ مربوط نیست، انواع مونتاژهای بی‌معنی عکس، یعنی عکسایی که هیچ ربطی به هم ندارن کنار هم بذاریم به عنوان یه هنر جدید، کارهای مثلا هنری با ابزار غیر هنری، مثل با سیم آهنی و چوب کبریت و سیخ و سیم و اینا یه چیزایی درست بکنیم، هیچ ارتباط منطقی یا ذوقی بین اینا نیست ولی ما درست میکنیم. اینا معنی داشت، اینا معنیش این بود که ما همین کاری که تو عرصه هنر میکنیم تو عرصه فرهنگ و اخلاق و اجتماع و سیاست میکنیم. ما از این بعد چیزای نامربوط رو کنار هم میگذاریم و چیزای مربوط رو از هم جدا میکنیم. من نمیخوام راجع به اونا ارزش داوری بکنم چون ممکنه حقم دارم، همطور که نیچه وقتی علیه مذهب صحبت میکنه یا مارکس علیه مذهب صحبت میکنه در اون فضا و در اون بستر میشه تا حدودی به اینا فهمید چی میگن و چرا این حرفا رو میزنن، ولی میخوام ببینم بین چجوری فروپاشی، چجوری اتفاق میفته، فروپاشی فرهنگی و مذهبی، بریده روزنامه، عکس‌های بی ربط، سرهمبندی اینها خارج از هر نظام هنری و فرهنگی خاص، همه چیز علامت بحران بود. یعنی همه چی نشون میداد این جامعه و این فرهنگ تو بحران مطلق داره غرق میشه. و اصلا شعارشون هم این بود که ما همه چیز میگوییم و هیچ انتقادی نمیپذیریم. اینا که میگم این سرفصل بیانیه‌های داداییست هاست، مکتب دادا. یه عده هم البته تو کشورهای شرقی و آسیایی مثل خود ایران از اینا تقلید میکردن، نمیفهمیدن اون چیه قضیه، نمیفهمیدن اون تو چه بستری به وجود آمده، اصلا منظورش از این حرفا چیه. میدید مثلا اون سیخ و سوزن و میخ و اینا رو کنار هم چیده و اینا اونجا چیز کرده، یه میگفتش که یه هنر مدرن من پیدا کردم اومد اینجا. اون نمیفهمه که اینجا این کارا چه معنی داره، اونجا چه معنی داره. این کاری که تو همه عرصه‌ها شده، از فلسفه سیاسی و جامعه شناسی و اقتصاد و مدیریت و تو همه کارا اتفاق افتاده. عین این آفریقایی‌ها دیدید که موهاشونو زرد میکنن چقدر خوشگل میشن موهاشون. این یه چیزی میبینه توی فیلم، میبینه که مثلا یک فلان چیز اروپایی یا غربی موبوره، این میگه چه این قشنگه، این فهمیدن موهای خودش بور میکنه، نمیفهمه که زرد بودن مو باید تناسبی داشته باشه با بقیه چهره و اینا. تقلیدی که ما در عرصه فرهنگ و هنر و ادبیات و سیاست و اقتصاد و مدیریت و همه چی میکنیم از اونا، از همین سنخ. مثل اینایی که دچار بیماری ایدز هستن، در اونجا مجبورشون میکنن در بعضی از کشورها رو ماشینشون یه لکه قرمز خون، به رنگ خون یه لکه قرمز رو ماشین بزنن، همه که مردم بفهمن اینا ایدزن، که اگه تصادف کرد مثلا خونی مالی شد مواظب باشن در تماس با او. اینجا تو تهران یه عده‌ای ورشتن رو ماشیناشو من دیدم، یک دوستان میگفت که من خودم دیدم یه دو تا ماشین دیدم روش اینا زدن، میگفتم چیه، میگفت مدرنه، اینا چیزای جدیده. این نمیفهمه که این اونجا معنیش چی بوده، کی و چرا کرده. تو هم اینجا عین این اتفاق، حالا تو این کارا میشه، کارهای مدرن و پست مدرن از این کارهایی که میکنیم اینا اینجوریه. او تفکر که علامت فروپاشی یک فرهنگ و اخلاق بود و مذهب بود و به نظر من توجیه داشت، به نظر من پیدایش مکتب دادا و بعدم سورئالیسم اینا توجیه داره تو فرهنگ. یه عده میگفتن کار شما یه جور تروریسمه، به همینا میگفتن کار شما یه تروریسم هنری ادبی و یه شورش اخلاقی است علیه نظم موجود و فرهنگ جامعه و این مکتب ویرانگری است، آفرینش مکتب آفرینش نیست، بنابراین متعلق به عالم هنر نیست، شما دیوانه اید. حالا اینکه این شورش انقلابی بود یا آنارشیزم بود، هرچه بود بعد از جنگ تحت تاثیر تزلزل همه چیز تو فضا به وجود آمد و شالوده شکنی بود در هنرهای زبانی و هنرهای تجسمی و شروعی برای جریانهای جدید. این حدود 1919 و 20 پیدا شد، به اوج رسید. دو سال بعدم همین جریان پایین آمد، شعلش فتیلش رو پایین کشیدن و کاملا نشون میداد که این یه منشأ اجتماعی داره نه منشأ هنری، یعنی از تو شکم یه بحران اجتماعی بیرون آمده. البته بعد تبدیل شد به همین جریان سورئالیسم که عرض کردم، که اینها اونها هم یه اسیانی بود علیه تمدن مادی، یه ایده انقلابی اجتماعی بود، در این حال هنری و ادبی بود و یک نیروی گسست بزرگ اجتماعی تلقی شد. اینا ببینید فلسفه نیست، نظریه نیست، اما یه جهانبینیه و یه جور رفتاره. منشأش هم یأس از هرچه هست، همه چی بی خوده. اصلا مبنای این بود که آقا همه چی دروغه، همه چی مشکوکه، نه به عقل میشه اعتماد کرد، نه به وحی و دین و مذهب میشه اعتماد کرد، نه به اخلاق و وجدان میشه اعتماد کرد، نه به نظام اجتماعی سیاسی میشه، به هیچ چی نمیشه اعتماد کرد. ما به همه چیز شک داریم و حق هم داشتن. اصلا تفکر نیچه ای فیلسوف همین جریانه. او گفت اون چی که ما داریم میبینیم در غرب به نام مذهب، به نام نظام اجتماعی، به نام مدنیت، به نام حقوق بشر، همش دروغه. ما باید از اساس چیز دیگه‌ای رو خودمون دوباره بسازیم. هم به دموکراسی فحش میداد، هم به مسیحیت. اصلا اون میگه دموکراسی همان مسیحیت سکولاریزه شده است و میگه اومانیزم الهادی همان اومانیزم مسیحی است که غیر دینی شده و هر دو حرف مفته. اینا بحثشون همین بود. میگفتن ما یکی از بیانیه نویسان مشهور سورئالیستا عبارتش من نوشتم براتون بخونم، اینه میگه من عاجزم، من اوزا را در همه ابعاد آن نفی میکنم. مدرنیته تهوع آور است، چهره زندگی را فقط با جادوی شعر میتوان عوض و قابل تحمل کرد. من این پیشرفت را نمیخواهم، من پس از همه این پیشرفت ها در تاریکی مطلق هستم. اینا عبارات نشون دهنده یک شورش فلسفی است در درجه اول، بعد ترجمه میشه به شورش هنری. و این سورئالیست هم جوانایی بودن که تو جنگ جهانی اول بودن، هم علیه پوزیتیویسم حرف میزدن، هم علیه مسیحیت. و از توی همین عرض کردم این پوچگرایی شورش بزرگ ادبی هنری با ریشه های فلسفی و با آثار سیاسی به وجود آمد، نهضت نفی و انکار. آخرین نکته که عرض میخوام بکنم، آخرین عباراتی که عرض میکنم، باز برمیگردم به اینکه ما به نام شهیدان اینجا جمع شدیم که به جای فروپاشی ارزش ها و به جای پیدا شدن مکتب دادا تو عرصه های مختلف هنری و سیاسی و اقتصادی و فکری، توانسته منتشر بشه در دنیا و یه نهضت عظیم بیداری اسلامی رو، یک جنبش بین الملل رو در دنیا به وجود بیاره. شما تفاوت این دو تفکر و این دو فرهنگ رو با هم دیگه ببینید. ما اینجا جمع نشدیم شعار بدیم و محکوم بکنیم کسی رو. ما آمدیم به بعضی از مشکلات مهم، نه که حلش کنیم، طرحش کنیم و بهش بیاندیشیم. و مشکلات اجتماعی رو با ادبیات افراطی و شعارهای انقلابی نمایی و زیر سوال بردن همه چیز نمیشه حل کرد. هیچ حرکت انقلابی آرمانگرا بدون رعایت عقلانیت و منطق و بدون رعایت مدارج اصلاح امور به طور واقعی یه عمل مثبت آرمانگرا نیست و جنبه منفیش غلبه خواهد کرد بر جنبه های مثبتش. ما البته اینم بگم تبدیل مبانی نظری به رفتار اجتماعی کار بسیار سخت و کار به شدت پیچیده است، ولی در این حال ما نباید همیشه در همه موارد منتظر اقدام مراجع زیرفت باشیم. ما خیلی از جاها مراجع زیرفت اصلا نداریم یا مراجع زیرفت خوابن. همه ما مراجع زیرفتیم. توی عرصه دفاع از این مبانی همه ما مراجع زیرفت هستیم و وجدان ما نباید آسانگیری باشه، زود نباید قانع بشیم. خیلی از مراجع زیرفت با این مسئله برخوردهای لفظی و فانتزی میکنن، اهل هیچ برنامه و عملی نیستن، برنامه‌ای هم ندارن. و اینو به شما بگم، خطری که الان ما رو تهدید میکنه و جامعه ما رو اینه، کسانی که موضع آرمانگرایی این بچه‌ها رو ایدئالیستی تعبیر میکنن، میگن اینا ایدئالیست بودن و معتقدن دوره ایدئولوژی بازی گذشته، دوره انقلابیگری و مکتبی و عصر مکتبی ها گذشته و حالا دوره نسبیگرایی و شکاکیت و سازشکاری و پشت هم اندازی است، اینا در واقع دارن میگن که اون ارزش هایی که ارزش های توحیدی و انسانی که خون هزاران پیامبر و شهید و مجاهد در طول تاریخ به پای اونها ریخته، اینا همه سطحیگری بوده، دارن اونا رو محکوم میکنن، چون این بچه ها چیزی نگفتن جز اون چی که اونا گفتن. این بچه ها پای همون حرفا سینه زدن و وایستدن. من به شما عرض کنم هیچ راه حل آسانی ما نداریم، یعنی هیچ جاده کمربندی برای دور زدن مشکلات وجود نداره. تمام مشکلات رو باید یکی یکی لیست کرد و براش راه حل تعبیه کرد. دور زدن موانع امکان نداره، با نفی مشکل هم مشکل حل نمیشه، فقط جابجا میشه. یه عده ای اون نتیجه جنبندی عرض من همین عباراتش که دارم میگم، من هر چی گفتم مقدمه ای بود برای اون چند جمله ای که الان دارم میگم، برای که دقیق و واضح منظورم منتقل بشه و سوء تفاهمم نشه. عده ای یه دوره ای تحت تاثیر ترجمه و فضای سیاسی حاکم بر جامعه جهانی چپ افراطی شدن و میشن، یه دوره ای حالا بعد از شکست چپ جهانی راست افراطی میشن و از لیبرال ها راست‌تر، از لیبرال های غرب راست‌تر و دست راستی‌تر در حوزه اقتصاد و سیاست و فرهنگ. ما خطاب به اونا دارم عرض میکنم، خطاب به اونا که بعضیشون هم دست اندر کار بودن و هستن و خواهندم بود، که شما اگر یخ مغزتون باز بشه یک کمی متوجه میشید که بچه‌هایی که توی مسیر جهاد کردند و به استقبال شهادت رفتند و اون جبهه اسلامی که قبل از انقلاب یا دهه اول انقلاب اون موقع که فضای چپ مارکسیستی حاکم بود، اونا این بچه‌ها می آمدند از مالکیت فرد و احساسات فرد و حریم خصوصی دفاع می‌کردند در برابر تهاجم خشن سوسیالیستی، شماها به اینا، تیپ شماها به اینا میگفتین راستگرا و محافظه‌کار و اجیر سرمایه‌داری. حالا در برابر هجوم خشونت جهانی لیبرال سرمایه‌داری، او بچه‌ها دم از حقوق محرومین و مستضعفین و دم از ضرورت مقاومت و جهاد بین الملل میزنن و شما اونها رو حالا میگید چپگرای افراطی. این فرهنگی که تئوریسین‌های این انقلاب، تئوریسین هایی که این انقلاب ایدئولوژیشو از اونا گرفت، اینا رو در قبل از انقلاب و دهه اول انقلاب برید ببینید، همسال آقای مطهری اینا رو ببینید، متهمشون میکردن به راستگرایی و طرفداری سرمایه‌داری و اینها، و امروز همون حرفای اینا، حرفای مطهری و بهشتی و اینا رو، همینا رو آقایون و وراثشون میگن اینا کسی که با کمونیسم و با سوسیالیسم در افتاده آقای مطهری و با نظام سرمایه‌داری و کاپیتالیستی در افتاده، او دوران متهم میشد به دفاع از سرمایه‌داری، در این دوران هم افکار متهم میشه به سوسیالیسم آرمانگرا. علتش چیه؟ علتش اینه که ایدئولوژی انقلاب در برابر هر دو ایدئولوژی چپ و راست ایستاد و ایستاده، و متاسفانه امروز دوره راستگرایی لیبرال سرمایه‌داری است و اون دیروز سوسیالیست های امروز دموکراسی خواه از همه چیز کمدی میسازن، با همه چیز سطحی برخورد میکنن. لیبرالیسم امروزشون مثل سوسیالیسم دیروزشون کاریکاتوری است، فقط فرقش اینه که دیروز از یه الفاظی استفاده میکردن، امروز از یه الفاظ. دیروز از الفاظ دیروز میگفتن خلق، امروز میگن مردم و دموکراسی. دیروز میگفتن اقتصاد علمی، میگفتن اقتصاد ما و فلسفه تاریخ ما علمی است، امروز میگن از جامعه علمی و مدیریت علمی بحث میکنن و منظورشون نظام پوزیتیویستی است. اونا میگفتن طبقه زحمتکش اون روز، حالا میگن طبقه متوسط و مرفه. اون روز میگفتن از بورژوازی بحث میکردن، امروز از جامعه مدنی. اون روز از جبر تاریخی گذار به سوسیالیسم بحث میکردن، امروز از جبر تاریخی گذار به سرمایه‌داری سکولار جهانی. فرق نکرده، ادبیاتتون عوض شده، شما همونایین. اون روز فرهنگ اسلام در برابر کمونیسم و سوسیالیسم ایستاده بود، متهم میشد به راست سرمایه‌داری و ارتجاع و سنت‌گرایی. امروز در برابر این فرهنگ لیبرال سرمایه‌داری که یه فرهنگ ضد انسانی است، می‌ایسته و متهم می‌کنیدش به چپ‌گرایی. هر دو هم، او هم از جهانی سازی حرف می‌زد، اینم همون جهانی سازی سوسیالیسم، جهانی سازی سرمایه‌داری. چیزی فرق نکرده، ادبیات عوض شده، علتش هم اینه که جهت باد تو دنیا عوض شده. چپ سقوط کرده، راست مسلط کامل شده بر دنیا، یعنی نظام سرمایه‌داری غرب. و اینا هم جهت باد عوض شده، اینا هم هر بادی که تو بادبانشون بیفته به همون طرف حرکت میکنن. قبلا هم همینطور بودن، اسلافشون هم همینطور بودن و تغییر جهت میدن. و به شما بگم کسی که خوابیده باشه میشه بیدارش کرد. اما کسی که خودشو به خواب زده باشه نمیشه بیدارش کرد. کسانی که خودشون رو به خواب زدن نمیتونید بیدارشون بکنید. ما به این تیپ آدما به اندازه یک سیاست مدار فقط میتونیم اعتماد بکنیم، نه بیشتر، چون اینا هیچ وقت منافعشون رو فدای عقایدشون نکردن، همیشه عقایدشون رو برای حفظ منافعشون عوض کردند و باز هم خواهند کرد. و دوستان بدانن، این نسل جدید بدونن، بچه ها، پسر و دختر، بچه هایی که الان وارد دانشگاه ها شدید و بعد از این میشید، این رو بدانید، همونقدر که کمونیسم با خداپرستی و دینداری و با توحید تضاد داشت، این تفکر لیبرالیستی و کاپیتالیستی و اصالت سود به همون اندازه با خداپرستی و توحید و با شریعت تضاد داره. و بدونید که چپهای دنیا به نام برابری جنایت میکردن، امروز راستهای دنیا به نام آزادی جنایت میکنن. اونها به نام برابری آزادی کشی میکردن، اینا به نام آزادی برابری کشی و انسان کشی میکنن. اونها به نام مردمی کردن و خلقی کردن همه چیز رو دولتی میکردن، حتی از دین تا صنایع همه چیز رو دولتی میکردن. اینا به نام خصوصی سازی همه چیز رو لیبرالیزه میکنند، از اقتصاد تا دین. اونها به نام خلق و طبقه زحمتکش، اینا به نام طبقه متوسط و مرفه، یک کارو دارن میکنن. و راستها و کارگزاران سرمایه‌داری جهانی به نام توسعه و پیشرفت جنایت میکنند، و اونها به نام یه روزی به نام برابری و عدالت. گاهی اگر با زبان دینی، با ادبیات دینی صحبت میکنن، فریب زبانشون رو نخورید. اینا متعلق به سنت دیگری هستند و برای نفی ما آمدند. همونطور که یه زمانی کمونیستا با ادبیات مذهبی بعضیشون صحبت میکردن، اینها از اردوگاهی آمدن که امروز نقشه قتل عام و غارت مسلمانان جهان رو در سر دارن و دارن تعقیب میکنن، دارن عمل میکنن. کمونیست های دیروز مجاهدین مذهبی، مجاهدان مذهبی رو میگفتن شما ذهنگرا و ایدئالیستید، متفکران مذهبی رو اینجوری میگفتن. امروز لیبرالیست ها مؤمنین آرمانخواه رو هم باز اینا هم بهشون میگن شما تخیلی و آرمانگرا و ذهنی هستین. دعوا همون دعواست، اصطلاحاتش و ابزارش عوض شده. و اونها، اینو دقت کنید، تفاوت تاکتیک اونها با اینا، اونها مذهب رو حذف میکردند، اینا مذهب رو دور میزنند. اونها مذهب رو به کلی نفی میکردند، اینها از مذهب حد اقلی و در حاشیه صحبت میکنند. هر دوشون با ظواهر مذهبی، با شعائر فردی مذهبی یه جوری کنار میان. اینو به شما بگم، و کنار آمدن و میانم، هم کمونیستا هم کاپیتالیستا مذهب فردی و شعائری رو بالاخره تحمل میکنن و کردنم، ولی با روح مذهب که اخوت و برادری است، مواسات، همدردی، انفاق، جهاد، شهادت، اخلاق، توحید، عدالت، قیامت، مسئولیت اجتماعی انسان تو تعریف دینی، همونطور که اونا کمونیستا مشکل داشتن، اینا هم مشکل دارن و اینا هم تحملش نمی کنن و نخواهند کرد. مذهب اگر فقط به ظواهر و شعائر بود، هم مارکسیستا هم لیبرالیستا تحملش می کردن و کردن. اما اگر مذهب جمع عقاید و اخلاق و شریعت باشه، و اگر شریعت عبارت است از قوانین الهی در جهت ساختن جامعه توحیدی و اخلاقی در سایه معنویت، عقلانیت و عدالت، اون وقت این مذهب نه با کمونیسم میسازه، نه با سوسیالیسم، نه با سرمایه‌داری و نه با سکولاریسم. اونا هم باش نمیسازن و نشون دادن که نمیسازن. اعتقادات به تشریفات فروکاستنی نیست. این مذهب با دیکتاتوری فردی مخالفه، با استبداد حزبی مخالفه، با استبداد طبقه و طبقاتی، استبداد پول مخالفه، با استبداد روشنفکری هم مخالفه. یه مذهب نسبی شخصی سیالی که هر وقت خودمون میخواییم کوچیک و بزرگش میکنیم، سایزش دست ماست، دست خود ماست، نیست و نبود. از اون طرف این مذهبی که این بچه ها برای شهید شدن، مذهبی نیست که هر جاش به نفع ماست بگیم شرع مقدس، و هر جاش به ضرر ماست بگیم آقا اینا فقهی نیست، اینا اخلاقیه. این دو تفکر که بهشون اشاره کردم، یکی به نام رفرمیزم مذهبی، اصلاح دین، یکی به نام محافظه‌کاری دینی و برخورد لفظی و سوری با نصوص شریعت، برخورد توجیهگرانه با همه چیز و تبدیل فقه از یک برنامه جامع زندگی به سطح یک لیست سفارش غذا که همه چیزش ذوقی است و تفسیر پذیره و میتونیم ازش کم و زیاد بکنیم و همه مفاهیم و احکام دین حکم سالاد رو داره در کنار غذا، نمک غذاست و خود غذا چیزی دیگری است. هر دوی این دو تا جریان به یک اندازه خطرناکن و این خطرها داره بالفعل ما رو و شما رو و آرمان این شهیدان رو داره تهدید میکنه و این دوتا علارغم تضاد سوری و ظاهری بنیادن هر دو به دنبال یک پروژه هستند. متشکرم.